نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگر از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. موضوع این برنامه بررسی یک واژه کلیدی در 30 سال نظام اسلامی است: پروپاگاندا. وقتی در بعد از ظهر یکی از روزهای زمستان سال 2011 شاهزاده کاملا در سایه مانده و بازمانده‌ای بیرنگ از آخرین نظام شاهنشاهی در ایران در آن سوی جهان با گلوله‌ای در دهان مرگی خودخواسته را برگزید، کمتر کسی فکر می‌کرد که چنین موج خبری را در میان ایرانیان برانگیزد. پیش‌فرض‌ها می‌گویند که واکنش طبیعی ساکنان سرزمینی پرتلاطم و پرخبر چون ایران در برابر چنین خبری قاعدتاً باید بی‌اعتنایی باشد و سکوت. اما آیا این گونه بود؟ به روایت شواهد در یک هفته گذشته، واکنش ایرانیان با هر گرایشی چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به این خبر بسیار قابل تأمل و گسترده بود. حال اگر روایت نظام اسلامی را بپذیریم که نظام سیاسی پیش از انقلاب با همه عناصر مرتبطش پس از 32 سال به کلی تمام شده و از اذهان زدوده شده است، چون این واکنش های وسیع سوی ایرانیان چه ستایش و چه ناسزا حامل چه معنایی است؟ برای رسیدن به پاسخ شاید بیش از هر چیز باید میزان کارکرد پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی 30 ساله نظام اسلامی فقاهتی ایران که متکی بر مساجد، روحانیون، مداحان و منابر و نهادهای تبلیغی سنتی و نو است بررسی کرد. اما پیش از آن ببینیم پروپاگاندا به چه معناست. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن پاریس:
این یک روشی هست برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی. منتها این کلمه یک بار منفی در دانش سیاسی گرفته به خودش، به خاطر اینکه چون برای تهییج به کار میره از طریق مبالغه هست و در این مبالغه مقدار زیادی دروغ هست. حالا در چه شرایطی این مبالغه و دروغ میتونه کار کنه؟ در شرایطی که ما در یک محیط دموکراتیک نیستیم، یعنی شما در مقابل اون حکومت آلترناتیو هایی که وجود دارن یا بدیل هایی که وجود دارن یا گروه های سیاسی مخالف نمیتونن به همون معنا حرفهای خودشون رو بزنن و آزادی داشته باشن. در اون شرایطی که این پروپاگاند کارکرد اصلی خودش رو پیدا میکنه.
همه شواهد نشانگر آنند که نظام مبتنی بر اسلام فقاهتی در ایران همچون بسیاری از نظام های ایدئولوژیک در همه 30 سال گذشته به طور سیستماتیک و بیوقفه نسل کاملی از ایرانیان پس از انقلاب را در تمامی عرصه‌هایش تحت امواج قدرتمند تبلیغی و ترویجی خود داشته است. ضمن آن که به گفته دکتر شهلا شفیق، پروپاگاندا در نظام اسلامی ایران ابزارهای بیشتری نسبت به سایر نظام‌های سیاسی هم در اختیار داشته است.
ویژگی این نظام اینه که مذهب رو که تبدیل به ایدئولوژی کردن، یک سرچشمه وسیع برای پروپاگاندا براشون ایجاد کرده. بخاطر اینکه شما با اعتقادات و با احساسات مردم سرکار دارین، مثلا می‌بینین که در طول این دوره 30 ساله نقش مداحان خیلی بزرگ شده، هر روز بزرگتر شده، تبدیل شدن به عوامل پروپاگاند و به عوامل تبلیغ و تهیج. بعد شما ابزارهای مساجد رو دارین، جاهایی رو دارین که مردم به مناسبت سوگواری، به مناسبت‌های خوب، به مناسبت‌های شاد، به مناسبت‌های غمگین اونجا جمع میشن. یعنی شما یه تریبونایی دارین برای پروپاگاند که خیلی تریبونای مهمی هستن. بعد در حقیقت تمام اسطوره‌های مذهبی رو شما میتونین دستکاری کنین و ازش استفاده کنین.
اما آیا این نظام تبلیغی بسیار پرهزینه و گزاف و به شدت متکی به بودجه‌ها و رانت‌های نفتی دولتی به اصلی ترین اهدافش دست یافته است؟ امواجی که مهمترین هدفش جایگزینی عمیق ارزش‌های سنتی نظام فقاهتی و ولایی با ارزش‌های رقیب بوده است. با مرور بر بلتنهای داخلی سپاه، مجلس، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی نشریات و خبرگزاری‌های دولتی میتوان مطالب بسیاری از زبان عامه جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی و یا مسئولان قوا دید که گلایه‌ها و نارضایتی‌های عمیق خود را از آنچه که ناموفق بودن نظام در ترویج ارزش‌های دینی می‌خوانند را آشکارا بیان می‌کنند. دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و پژوهشگر دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
پروپاگاندا باید با روانشناسی جامعه مطابقت داشته باشه. شما اصلا نمیتونید روشی که برای یک فرد پا به سن گذاشته که سنتی فلان دلش میخواد بره پای منبر فلان آخوند بنشینه در مسجد، دوتا چایی بخوره، 4 نفر رو ببینه، دوتا داستان مذهبی رو بشنوه، با همون روش بخوان جوانان این نسل رو که با دنیای دیجیتال در ارتباط است یکسان نگاه بکنه. بکنید. جمهوری اسلامی در واقع داره تحمیل میکنه اون چیزی که در ذهنیت آن قشر حاکم وجود داره و کلیت جامعه که ارتباط روانی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباط هنجاری نمیتونه با اینا برقرار بکنه.
عدم تناسب میان روش‌های پروپاگاندا و جامعه جوان ایران را شاید به نوعی دیگر بتوان در سخنان محمود احمدی نژاد هم شنید، اگرچه او با هدف کوبیدن رقبای سیاسیش چون این وقایعی را باز میگوید.
یادشون رفته وزارت کشور موتورسوارها رو سازمان میداد تو همین خیابون ولیعصر، موی دخترها موی پسرها رو میچیدن، لباسا رو پاره میکردن، کفشا رو پاره میکردن، یادشون رفته کراواتا رو قیچی میکردن، یادشون رفته کتک میزدن مردم رو، یادشون رفته دیپلمات خارجی رفته واسه کراواتا قیچی کردن از اون مفهوم چه دیگه چه خبر شده.
یکی از مهمترین اهداف پروپاگاندا در جمهوری اسلامی طی بیش از 3 دهه سیطره نظام دینی، حذف و یا دست کم مبتذل سازی ارزش‌های عناصر مرتبط با نظام سیاسی پیشین ایران بوده است. اما باستابی که مرگ یکی از آخرین شاهزادگان تاریخ ایران در میان هموطنانش داشت، کمترین معنایش در یک مرور ساده جامعه شناختی این است که سوژه مورد نظر از سوی پروپاگاندای نظام دینی ایران نه تنها پاکسازی نشده، بلکه همچنان در وجدان جمعی ایرانیان به حیات پنهان و آشکار خود ادامه داده است. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت، در این باره چنین میگوید.
وقتی که مردم یک انقلابی رو با هزار امید و آرزو انجام دادن و بسیار با یک وضعیت هولناکی، با یک کابوسی، یعنی مثل یک رویایی که به یک کابوسی بدل شده، به طور طبیعی اون چیزی که قبلا بوده حتی خوب نمایی میشه، چون اون واقعیتی که پیش روه به هیچ وجه جواب نمیده، یک نوع بازگشت به گذشته اتفاق میفته، یک نوع حسرت، یک نوع حسرت بازگشت به گذشته میتونه به وجود بیاد. حالا این اتفاق افتاده تو ایران به نظر من، یعنی هرچی که وضع در جمهوری اسلامی بدتر بشه، باز اون مثل این میمونه که مثل یک پرتوی طلایی میکشن به گذشته که یک حسی از حسرت رو به وجود میاره و یه جوری لطیفه ای بود که میگفتن شاه توی قبر عینک سیاه زده و اینکه مردم همه گفتن نور به قبرت بباره، که از اینجور صحبت ها که خودش یه بخشی از حسا رو ما توی لطیفه ها و توی چیزهای حاشیه‌ای بیشتر میتونیم ببینیم تا اون گفتارهای سیاسی. حتی
بعضی دیگر از صاحب نظران از جمله دکتر کاظم علمداری، نویسنده یک کتاب پرتیراژ چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت، مسئله احساس گناه عمومی را هم در این نگاه به گذشته از سوی جامعه امروز ایرانی دخیل میداند.
چرا احساس گناه؟ به دلیل ارزیابی مجددی که از دو سیستم مردم میکنند و کردند، از سیستم زمان شاه که ایران که کشور خوشنام در صدر جهان بود و این مشکلات دوره جمهوری اسلامی بسیار مصیبت بار و عمیق بوده، و به خصوص سیاسیون، نه تنها کلیت مردم ایران که در سرنگونی رژیم شاه نقش ایفا کردند و بعدا متوجه شدند که با دست خودشون رژیم رو کار آوردن که مشکلات و مصائب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به خصوص رو چندین برابر کرده، در واقع این باعث شد که مردم مجدداً به فکر این بیفتن که کاری کردن کار درست و عاقلانه و خردمندانه‌ای نبوده. به همین دلیل در حال حاضر این احساس در ذهنیت مردم، در خرد جمعی مردم وجود داره.
باستاب غیر قابل پیشبینی ایرانیان به مرگ فرزند آخرین پادشاه ایران از نظر روزنامه نگار پیشکسوتی چون داریوش همایون هم یکی از نشانه‌های ارزیابی مجدد گذشته از سوی ایرانیان است.
گذشته ایران در سال 1357 به کلی نفی شد و تا مدت ها، تا 20 سال شاید، از طرف اکثریت روشنفکران ایرانی این گذشته نفی شد. هنوز هم آثارش رو ما میبینیم. ذره ای حاضر نبودند که امتیازی به اون گذشته بدهند. حالا بعد از این مدت و یک دست تمام که گذشته است از انقلاب و جوانهایی که یا اون موقع به دنیا نیامده بودند یا خیلی کوچک بودند و حالا بزرگ شدند و وارد اجتماع شدند، اینها به کلی نگاه دیگری دارند و نسل گذشته، نسل انقلاب هم اکثریتشون اگر نه آشکار ولی در نهان و پیش خودشون متقاعد شدند که انقلاب کار بسیار اشتباهی بود و ایران داشت با همه اشکالات معایبی که اون دوره داشت و من بهتر از خیلی ها میدانم، ولی داشت خودش رو از زمین بلند میکرد. و خب مثل همه جامعه های شبیه ایران، این فرایند ظالم بی‌نقصی نیست، پر از اشکالات هست، ولی ما واقعا داشتیم از زمین کنده میشدیم. حالا این ارزیابی دوباره بازتاب هایی دارد که یکیش رو ما در این مورد که صحبتش هست میبینیم.
کشورهای بسیاری هستند که پس از تجربه های انقلاب و سرنگونی تجربه های خوبی از نظام تازه نداشتند، با این حال میل به بازگشت و ارزش های پیشین را هم تجربه نکردند. تفاوت این جوامع با ایران در چیست؟ دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس در دانشگاه کالیفرنیا.
ببینید نظام هایی که داشت انقلاب شد، تمام این نظام ها رو که نگاه بکنید میبینید که در هر حال تغییر تحولاتی در جامعه رخ داده. این تغییر تحولات برگشت به گذشته نیست. در مورد جمهوری اسلامی آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده پس گرفتن بخشی از دستاوردهایی بوده که بعد از انقلاب مشروطیت ایران به دست آورده بوده. به طور مشخص خدمتتون بگم جمهوری اسلامی در همون 6 ماه اول قانون حمایت خانواده رو که در زمان شاه به صورت قانون در اومد بود پس گرفتن و این عقب نشینی در تمام زمین‌ها در حوزه قضاوت، مثلا برای اینکه زن بتونه قاضی بشه، زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت می‌رسید دستاورد رو پس می‌گیره، یا مثلا سن ازدواج، یا مثلا فعالیت‌ها و آزادی‌های اجتماعی و این با دنیای مدرن خوانایی نداره.
آیا همین عقب نشینی از دستاوردهای مدنی محرکی بوده است تا به گفته داریوش همایون بنیانگذار روزنامه آیندگان حتی تا بازخوانی مجدد دستاوردهای رضا شاه نیز منجر شود؟
آنچه که تحقیق جدی امروز درباره تاریخ همروزگار ایران می شود مثبت است. در ایران مثلا شاهد زنده شدن نام رضا شاه هستیم به طور باور نکردنی. ببینید دوره پیش از انقلاب رضا شاه اینقدر در ایران شناخته و قدردانی شده نبود که امروز هست. اینها همه نتایج اقدامات جمهوری اسلامی است. این میلان کندرا یک جمله معروفی خیلی پرمعنایی دارد، میگوید ما بهترین گورکنان خود هستیم. جمهوری اسلامی حقیقتاً 30 سال تلاش کرده است و گوری برای خودش کنده است.
همه اینها ما را در برابر این پرسش هم قرار می‌دهد که اگر نظامی با پروپاگاندایی چنین بی‌وقفه و دامنه‌دار قادر به زدودن خاطره جمعی ایرانیان از حکومتی پس از 32 سال سقوط نبوده است، چگونه است که با قاطعیت از مرگ سایر حرکت‌های اجتماعی ایرانیان از جمله آخرین آن که جنبش سبز نام گرفت سخن می‌گوید؟